بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الفصل العاشر من المرحلة العاشرة في المقولات التي تقع فيها الحركة. در این فصل راجع به مقولاتی صحبت میکنیم که حرکت در اون مقولات واقع میشود، یعنی اون مقولات مسافت حرکت قرار میگیرند و معنای مسافت حرکت و وقوع حرکت در یک مقوله را در فصل قبل به تفصیل توضیح دادیم. معنای مسافت حرکت یعنی اون حالاتی که از مبدأ تا مقصد بر روی متحرک به صورت تدریجی عارض میشه، به اون حالاتی که تدریجاً عارض میشه و آنی الوجود هست، یا آن موجود میشه معدوم میشه، آن بعدی حال بعدی موجود میشه معدوم میشه، به اینا میگیم مسافت حرکت که بین مبدأ و منتها هست. و وقوع حرکت در مقوله یعنی این که در هر آنی از آنات این حرکت یک فردی، یک نوعی از انواع اون مقوله خاص بر این شیء متحرک جاری میشه و بر او صادق میشه که آن بعدی دیگه همون نوع نیست، نوع دیگری از همون مقوله باز بر او جاری میشه و صادق میشه. به این میگیم حرکت در اون مقوله واقع شده است. خب حالا میخواییم ببینیم حرکت در چه مقولاتی واقع میشه که در واقع این میشه همون مسافت حرکت، یعنی اون حالاتی که بر شیء متحرک به صورت آنی الوجود حادث میشن معدوم میشن، حادث میشن معدوم میشن، همون افراد اون مقوله هستن که در هر آن یه فردی میاد غیر فرد دیگر. میخوایم ببینیم در چه مقولاتی مسافت حرکت محقق میشه، یعنی حرکت در اون مقوله داره واقع میشه که میشه مسافت حرکت. در فصل دهم راجع به این موضوع بحث میکنیم. حالا من مباحث رو همینجور همراه با تطبیق متن توضیح هم میدم، چون خیلی مباحث بغرنجی نیست که نیاز داشته باشه از خارج خیلی مورد بحث و بررسی قرار بگیره. الفصل العاشر فی المقولات التي تقع فيها الحركه، راجع به مقولاتی که در اون مقولات واقع می شود حرکت. المشهور بین قدماء الفلاسفه ان المقولات التي تقع فيها الحركه اربع مقولات. مشهور بین قدماء فلاسفه این است که مقولاتی که حرکت واقع می شود در اونها چهار مقوله است: العین و الکیف و الکم و الوضع. این چهار تا مقوله حرکت در اونها واقع میشه، یعنی مصادیق و افراد این چهار مقوله هستند که به صورت تدریجی همینطور آن به آن در حرکت حادث میشن و معدوم میشن. در مقولات دیگر حرکت واقع نمیشه، یعنی افراد اونها این چنین نیستش که آن به آن حادث بشن و معدوم بشن، به صورت تدریجی و الحصول به اصطلاح منتها که آخرین فرد و آخرین نوع هست از اون انواع در متحرک محقق بشود، به این صورت که در حرکت تدریجیش در هر آنیش یه فردی از افراد اون مقوله جوهر مثلا باشه تا برسه به اون فرد نهایی که جوهر منتها باشد. نه، اینطوری نیست. در جوهر حرکت واقع نمیشه، در متا حرکت واقع نمیشه، در اضافه واقع نمیشه، هاکذا. فقط در این چهار تا مقوله حرکت واقع میشه: عین و کیف و کم و وزن. خب اما حالا اینا رو میخوایم اثبات کنیم یکی یکی، این چهار تا رو. اما العین، اما وقوع حرکت در عین، فوقوع الحرکت فیه ظاهرون، پس واقع شدن حرکت در مقوله عین ظاهر است. مقوله عین چه مقوله ایه؟ مقوله است که هیئت حاصله از نسبت شیء با مکان خود شیء است. مکان شیء کلاس نیست. اینجا الان ما هستیم، مکان این میز. توی عرف اگر بپرسید مکان میز کجاست، میگن کلاسه، حجره درسه. اما از نظر فلسفی حجره درس مکان این میز نیست. مکان این میز حیزی هست، عرصه ای از عالم وجود است که این جسم اونجا رو اشغال کرده. نه یک هزارم میلیمتر این ورتر، نه یک هزارم میلیمتر اون ورتر، دقیقا منطبق بر خود حجمی می شود که این جسم اون رو اشغال کرده. به اون حیز میگیم مکان. فرض بگیرید تو اون مکان هیچی نباشه، یعنی هیچ جسمی نباشه، مکان هست یا نه؟ مکان هست، حیز هست. اون حیزی که این جسم میز اون حیز رو پر کرده، اون میشه مکانش. این حجره مکانش نیست. حالا یه نسبتی برقرار میشه بین این جسم، جسم این میز، با اون حیزی که اشغال کرده، و از این نسبت، خب این نسبت یک وجود رابطه، وجود رابط ماهیت نداره، از این نسبت یه هیئتی حاصل میشود که اون هیئت عارض بر این جسمه. اون هیئت حاصله از اون ارتباط جسم با مکان و حیز خودش، اون هیئتی که حاصل میشه برای این جسم از اون رابطه، اون هیئت رو بهش میگیم عین. خب حالا وقتی که یک جسم داره حرکت میکنه، یعنی داره هر لحظه و هر آن مکانش تغییر میکنه، درست؟ حیزش داره تغییر میکنه. پس اون نسبتی هم که بین این جسم و اون حیز هست هم داره تغییر میکنه. هیئتی هم که حاصل از اون رابطه و نسبت هست، اون هیئت هم داره آن به آن به صورت تدریجی تغییر میکنه. یعنی مقوله عین هر آن در یک فردی بر این جسم جاری می شود که در آن بعدی در اون فرد نیست، فرد دیگری از مقوله عین بر این جسم جاری میشه. پس این میشه حرکت در مقوله عین. ثابت شد که حرکت در مقوله عین ما داریم. همین حرکت‌های فیزیکی که اجسام حرکت می‌کنن در مقوله عین دارن حرکت می‌کنن. فوقوع الحرکت فیه ظاهر، پس وقوع حرکت در مقوله عین واضح است، آشکار است. کل حرکات المکانیت التی فی الاجسام، مثل حرکات مکانی که در اجسام هست. لکن فی کون العین مقولتن برأسها کلامون و این کان مشهورن بینهم، لکن در بودن عین یک مقوله مستقل برأسها، جدای از مقوله وعظ اشکال و کلامی است. اگرچه مشهور بین فلاسفه این است که عین یک مقوله مستقل جدای از مقوله وضع است، لکن جناب علامه می فرماید بل العین ضرب من الوضع، بلکه عین یک نوعی از مقوله وضع است. مقوله وضع چیه؟ مقوله وضع میگه هر جسمی اجزاء اون جسم با هم دیگه یه رابطه‌ای دارن، یه وضعیتی با هم دیگه دارن، و همچنین مجموع این اجزاء با اشیاء خارج از خودشون، مثلا این میزی که اینجا قرار گرفته با اون دیواری که شما بهش تکیه کردید یه شیء خارج از خودشه، با او یک رابطه‌ای داره که از این رابطه یک هیئتی به دست میاد، یه وضعیتی در اصطلاح بهش میگیم، در زبان عرف هم میگیم یه وضعیتی بین این و او به وجود میاد که این وضعیت نتیجه اون رابطه است، اون هیئتی که بر این جسم در ارتباط با این دیوار عارض میشه و در ارتباط اجزاء این جسم خودشون با همدیگه عارض میشه، که فرض بفرمایید این لبه میز در مقابله و تقابل قرار گرفته با این لبه میز، خب خود این یک رابطه و نسبتی بین اجزاء این میز برقرار میشه و یه هیئتی از این رابطه، یک هیئتی از این رابطه برای این میز صدق میکنه به اون هیئتی که از ارتباط اجزاء این جسم با هم دیگر و با اشیاء بیرون حاصل میشه بهش میگیم مقوله وضع. جناب علامه میفرماد مقوله عین هم در واقع یه قسمی از مقوله وضع است. چرا؟ چون مقوله عین چی بود؟ هیئت حاصله از ارتباط جسم بود با حیز خودش. خب حیز او هم در واقع یه شیئی خارج از خود ذات جسم هست، پس میشه نوعی از هیئت حاصله بین جسم و اشیاء خارج از خودش که همون مقوله وضع باشد، یک مقوله مستقلی جدا از مقوله وضع محسوب نمیشود. و علیه فالحرکت العینیت ضرب من الحرکت الوضعیه، پس بنابراین حرکت عینیه یک نوعی از حرکت وضعیه هست. خب میایم مقوله دوم که کیف باشد. اما الکیف فوقوع الحرکت فیه و خاصتا فی الکیفیات غیر الفعلیه کالکیفیات المختصت بالکمیات کالاستواء و الاعوجاج و نحوه ما ظاهرون. یه مقدمه لازم داره برای توضیح این عبارت. ما در مرحله سادسه در بحث مقولات عشر راجع به انواع مقوله کیف یه بحثی داشتیم، گفتیم مقوله کیف چگونگی، این چگونگی یا عارض می شود بر جوهر یا عارض می شود بر عرض، یعنی یک چگونگی جوهر است یا یک چگونگی برای یک شیء است که خود اون عرضه، چگونگی یک عرضه. اگر عارض بر جوهر شد، اون جوهر یا جوهر نفس است یا جوهر مادی است. جوهر نفس مجرد ذاتن از ماده، کیفیاتی که عارض بر جوهر نفس میشن رو اصطلاحاً بهشون میگیم چی؟ بهشون میگیم افعال نفس، کیفیات فعلیه یا کیفیات نفسانیه. کیفیات نفسانیه در یک اصطلاح دیگه خودشون باز به دو قسم تقسیم میشن، کیفیاتی که فعل نفس هستن و کیفیاتی که انفعال نفس هستن. کیفیاتی که فعل نفس هستن مثل چی؟ مثل اراده، فعل نفسه، مثل خدمت شما عرض کنم که تصمیم، این فعل نفسه. کیفیاتی که انفعال نفسه مثل چی؟ مثل ادراک که از خارج یا احساس، این احساس کردن چیزیست که از خارج بر نفس وارد میشه، انفعال نفسه. در یه اصطلاح عام‌تر هم میتونیم انفعالیات نفس هم فعل نفس رو همش رو یکاسه کنیم، بگیم اینها کیفیات فعلیه هستن، یعنی کیفیاتی که فعل نفس هستن، کار نفس هستن. حالا یا این کار از خارج بر نفس وارد میشه بهش میگیم انفعال، یا این کار رو خود نفس ایجاد میکنه بر خودش مثل اراده که میشه فعل. به هر حال اینا رو در یه اصطلاح عام‌تر همه رو یکاسه میکنیم، میتونیم بگیم کیفیات فعلیه مساویست با کیفیات قائم به نفس که فعل نفس است و نفس به یک نحوی فاعل اونهاست. خب این یه نوع کیف بود، کیفی که عارض بر جوهر نفس است. قسم دوم از کیف عارض بر جوهر، کیفی است که عارض بر جوهر مادی است، یعنی بر اجسام، بهشون میگیم کیفیات محسوسه. کیفیات محسوسه یا مثل رنگ که مبصره، یا مثل طعم است شیرینی تلخی، یا مثل ملموسات است نرمی و زبری، یا مثل مسموعات است صوت که عارض بر هواء، جوهر هوا یه جوهر مادیه. اینا کیفیات محسوس هستن، درست شد؟ اینا عارض بر جوهر مادی هستن که علماء طبیعت امروزه در وجود کیفیات محسوس خارج از نفس تشکیک میکنن، که خب حالا اون یه بحث خودش رو داره فی محله. و اما این که کیف عارض بر جوهر نیست، عارض بر عرض است. تنها عرضی که کیف بر او عارض میشه کمه، خصوصا کمه متصل. خب چه کیفی بر او عارض میشه؟ مثل استواء و اعوجاج، انحناء. شما یه خطی رو که میبینید، خط چیه؟ یه کمه متصله. این خط میتونه مستقیم باشه، میتونه منحنی باشه. اگه منحنی بود یه کیفی بر این کم متصل خط عارض شده، یا یک سطح میتونه، این سطح مدور باشه، میتونه مثلث باشه، میتونه به اصطلاح غیر مدور باشه، هاکذا یک جسم تعلیمی میتونه مکعب باشه، میتونه به اصطلاح یک گوی باشد، یک کره باشد، جسم تعلیمی این حجم. همه اینها کیفیاتی هستند که این منحنی بودن یا صاف بودن، اعوجاج داشتن یا اعوجاج نداشتن، اینا کیفیاتی هستند که داره بر اون سطح یا بر اون حجم یا بر اون خط عارض میشه. اینا اقسام کیف بودن. خب حالا حرکت در کدوم یکی از این اقسام واقع میشه؟ جناب علامه میفرماید کیفیاتی که قائم به نفس هستند و نفس فاعل اونهاست رو بگذار کنار، بقیه کیفیات درشون حرکت عارض میشه. خب کیفیات قائم به نفس یعنی کیفیاتی که فعل نفس هستند، به اصطلاح میگیم کیفیات نفسانیه یا کیفیات فعلیه. اینا چرا توشون حرکت واقع نمیشه؟ چون هر حرکتی چه میخواهد؟ ماده میخواهد. چرا؟ چون حرکت یعنی خروج شی از قوه الال فعل تدریجن. هر قوهی قائمه به یک جوهر باید باشه، و اون جوهری که قوه به او قائم است چیه؟ جوهر ماده است. پس هر جا شیء متحرکی داریم قوه‌ای داریم، هر جا قوه‌ای داریم ماده‌ای داریم. حرکت در جوهری که ذاتاً مادی نیست ممکن نیست، و نفس جوهری است که ذاتاً مادی نیست، ذاتاً مجرد است. پس کیفیات قائم به نفس نمیتواند محل حرکت واقع بشه. حرکت نمیتواند در نوع کیف نفسانی از مقوله کیف واقع بشه. پس کیفیات قائم به نفس رو بذار کنار، سایر انواع مقوله کیف حرکت درشون واقع میشه، چون سایر انواع مقوله کیف یا جوهر مادی هستن، یعنی کیفی است که قائم به جوهر مادی است، یا کیفی است که قائم به کم متصل است. کم متصلم قائم به جوهر مادی است، یعنی قائم به جسم است. درست شد؟ و حرکت در اینها میتونه واقع بشه، چون اینها قائم به جوهر مادی هستن، منتهی میشن به جوهر مادی. حرکت تو اینا میتونه واقع بشه، یعنی اون جوهر مادی قوه پذیرش کیفیت های دیگر را دارد به صورت تدریجی. از این نوع مقوله کیف تدریجا حرکت میکند به سوی نوع کیف دیگر. ولی کدوم کیف؟ کیفی که قائم به جوهر مادی باشد، یا بی واسطه یا با واسطه کم متصلی که اون کم متصل قائم به جوهر مادی باشد. اما کیفی که قائم به جوهر مجرد از ماده است، یعنی قائم به نفس است، در اون کیف حرکت ممکن نیست. این روشن شد؟ حالا عبارت جناب علامه می‌فرماید که فوقوع الحرکت فیه، یعنی پس وقوع حرکت در کیف، و خاصتاً و خصوصاً فی الکیفیات غیر الفعلیه، در کیفیاتی که کیفیات غیر فعلیه باشند. کیفیات فعلیه گفتیم منظور چیست؟ کیفیاتی که فعل نفس باشند، یعنی قائم به نفس باشند، یعنی کیفیات نفسانیه. در کیفیات غیر فعلیه، یعنی کیفیات غیر نفسانیه خصوصا، حرکت واقع میشه، اما در کیفیات نفسانیه واقع نمیشه. علتش هم گفتیم. مثل چی؟ کل کیفیات المختصه بالکمیات، مثل کیفیاتی که اختصاص به کمیات دارن، کل استواء و الاعوجاج، مثل مستقیم بودن یا منحنی بودن، کج بودن، و نحوه ما و نحو استواء و اعوجاج که قائم به کمیات هستن. ظاهرون، ظاهرون خبر وقوع الحرکه هست. وقوع حرکت در این انواع از مقوله کیف ظاهر و آشکار است. فان الجسم المتحرک فی کمه، به راستی که جسمی که حرکت میکند در کمش، مثل چی؟ مثل جسم نبات، این گیاهی که از دانه خودش رویده داره رشد میکنه، همین جور که داره رشد میکنه در کم خودش، یعنی داره سطح خودش را میافزاید، حجم خودش را میافزاید، داره کم متصل او داره حرکت میکنه، همین جور یتحرک و فی الکیفیات القائمت به کمه، همینجور حرکت میکند اون جسم در کیفیاتی که قائم به کم اون جسم هستند، یعنی در صاف بودن و کج بودن که قائم به سطح اون گیاه نباتی هست. همینجور که این گیاه از دانه رویده گاهی کج میشه گاهی صاف میشه، همینجور که کج و صاف میشه داره کم او هم حرکت میکنه، همزمان با رشد جسمانی و سطحی و کمی او داره کیف اعوجاج و استواء او هم به تدریج حرکت میکنه. ناگهان صاف نمیشه، ناگهان هم منحنی نمیشه، همه این به اصطلاح تغییرها به صورت تدریجی داره واقع میشه. پس اینجا هم وقوع حرکت شد در مقوله کیف از نوع کیفیات کمیه ثابت شد. خب حالا کیفیات محسوس چطور؟ مثل اینکه آقا یک رنگ، یک میوه از رنگ سبز آرام 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 میشه چی؟ میشه زرد. ناگهان زرد نمیشه که، آرام آرام زرد میشه. این هم وقوع حرکت در کیفیات محسوس هست، که خب حالا جناب علامه روی کیفیات محسوسه خیلی تأکید نکرد. چرا؟ رفت روی کیفیات کمیه، چون کیفیات محسوس الان وجودشون، وجود خارجیشون از دیدگاه علماء طبیعی مشکوک و مخدوش است، اما کیفیات کمیه وجودشون در خارج هیچ شک و شبهه‌ای درش نیست و حرکت در اونها میبینیم که داره واقع میشه. پس ثابت شد وقوع حرکت در مقوله کیف، در یک نوع از مقوله کیف هم که حرکت ثابت بشه، حرکت در مقوله کیف ثابت شده، تم البحث در مقوله کیف. و اما الکم، میایم سراغ مقوله کم. فالحرکت و فیه تغییر الجسم فی کمهی تغییرن متصلن به نسبت منتظمتن تدریجا. حرکت در مقوله کم تغییر جسم است در کم خودش، یک تغییر متصل. وقتی تغییر شد متصل، پس اون کم من باید کم متصل باشه. پس حرکت در کم منفصل نیست، حرکت در کم متصل است، چون خود حرکت باید متصل باشه. حرکت یک تغییر متصله، اگر تغییر منقطع باشه دیگه تغییر تدریجی نیست، میشه کون و فساد، میشه تغییر دفعی. حالا که قرار تدریجی باشه، پس باید متصل باشه، پس در کم متصل باید واقع بشه. به نسبت منتظمت تدریجا، این تغییر در کم با یک نسبت منظمی واقع میشود به صورت تدریجی. خب مثل چی؟ کن نمو الذی هو زیاد الجسم فی حجمه زیادتن متصلتن منتظمتن تدریجا، مثل رشد، که این رشد تعریفش چیه؟ زیاد شدن جسم است در حجمش، حجم جسم داره زیاد میشه. یک زیادت متصلهی که منتظم هست تدریجن، این که این حجم هین داره افزایش پیدا میکنه، این حجم چیه؟ کم متصله. پس کم متصل داره تدریجاً تغییر پیدا میکنه، هین داره کم متصل تغییر میکنه. کم متصلی که آن قبلی بود، آن بعدی وجود نداره، چون تدریجیه ها، این آن به آن داره زیاد میشه، یعنی حتی یک آن هم متوقف نیست، یک آن سیاله، دائما این حجم داره سیلان پیدا میکنه، زیاد میشه و تغییر میکنه، توقفی درش وجود نداره. خب اینجا یه نکته رو من اشاره کنم، در کنار تغییری که داره این حجم پیدا میکنه، یه تغییری هم داره جوهر جسم پیدا میکنه، و اون چیه؟ و اون این است که جوهرم داره زیاد میشه، فقط کم حجم که زیاد نمیشه، خود اون جوهرم باید زیاد بشه. لذا از اینجا ملا صدرا حرکت در خود جوهر را هم اثبات میکنه، میگه آقا وقوع حرکت در کم ممکن نیست بدون وقوع حرکت در جوهر. از همینجا حرکت جوهریه رو هم اثبات میکنه، که انشاءالله مفصل در فصل بعد بهش خواهیم پرداخت. پس جوهرم داره اضافه میشه، اینجور نیستش که جوهر اضافه نشه. لکن نکته مهمی که در اینجا هست اینه، آقا جوهر که اضافه میشه، جوهر قبلی معدوم میشه؟ جوهر قبلی معدوم نمیشه. اما با اضافه شدن حجم یه مقدار متفاوته. حجم که اضافه میشه، دیگه مجموع حجم حاصل غیر از مجموع حجم قبلیه، یه غیریتی میاد. حالا همین غیریت رو در جوهر هم میتونیم بگیم، بگیم مجموع جوهر حاصل غیر از مجموع جوهر آن قبلیه، یعنی تغییر در مجموع به ماهو و مجموع داره حاصل میشه، حرکت در مجموع به ماهو و مجموعه. والا اگر شما اینو بیای، این کم رو بیای دو قسمش کنی، بگی کم قدیمی کم جدید، اینجا حرکتی واقع نشده، جوهر قدیمی جوهر جدید. آقا این مثلا این گیاه، این شاخه، فرض بفرمایید که ساقه گندم تا دیروز آقا 10 سانت بود، از دیروز از امروز تا امروز 10 سانت بود، از امروز تا یه هفته دیگه هر چی اضافه بشه میشه چی؟ میشه جوهر جدید، کم جدید. خب کم قبلی سر جای خودش ثابت هست یا نیست؟ سر جای خودش ثابته. جوهر قدیمی قبلی چی؟ تا این 10 سانته سر جای خودش ثابت هست دیگه، تغییر نکرده که. پس آقا این تغییر در کم نیست، بلکه این حدوث یک کم اضافه جدید و انضمامش به کم قدیمی قبلی است. حدوث و انضمام است، نه تغییر و حرکت تدریجی در کم. این اشکالی است که بعضی از متکلمین بر حکما کرده ان راجع به وقوع حرکت در کم. لذا گفتن ما در کم حرکتی واقع نمیشه. پس در کم چه واقع میشود؟ در کم آقا حدوث کم جدید و انضمام، حدوث جدید و انضمام به قدیم حاصل میشود. حدوث و انضمام که حرکت نیست، حرکت یعنی خروج تدریجی از قوه علل فعل تدریجه. این که تغییری نکرده، اون قدیمی سر جای خودش ثابته. یه چیزی هم که وجود نداشت اضافه به او شد. سر هم که اضافه میشن مجموعاً کمشون چی میشه؟ اضافه میشه. میگیم کمش تغییر کرد. در واقع کمش تغییر کرد یعنی کم جدید اجتماع پیدا کرد و انضمام پیدا کرد به کم قدیم. نتیجه حاصله نتیجه جمع بین دو کمه. اینو به شما میگید تغییر، اما این تغییر در واقع نیست، این انضمامه. کم قدیم به کم جدید است. خب این شبهه. پاسخ از این شبهه رو چه میدهد جناب علامه؟ همینطور راجع به جوهرش هم همینطوره. آقا اون جوهر قدیمی که تا 10 سانت بود، به هر حال جوهری بود که این کم حجم 10 سانتی قائم به اون جوهر بود، درست شد؟ حالا از امروز تا یه هفته دیگه هرچی رشد کنه یه جوهر جدیدی داره حادث میشه اضافه بر اون جوهر 10 سانتی. این دوتا جوهر رو به هم چیکار کرده خدا؟ طبیعت به هم منظم بشون کرده، شده یک ساقه. این اسمش تغییر در جوهر نیست، جوهر قبلی ثابته، تغییر نکرده که. آقا جوهر جدید میاد دوباره یه جوهر جدید دیگه روی اون جوهر جدید میاد بیاد، جوهر قبلی که تغییر نکرده که. بله یه تغییر اینجا داریم و اون چیه؟ و اون موادیه که این جوهر ساقه ازش ساخته شده. این مواد چی بوده؟ مواد معدنی خاک بوده. مواد معدنی خاک تبدیل شده به چی؟ به نبات. مواد معدنی هی تبدیل میشن به نبات. به صورت تدریجی هم این کار صورت میگیره. چرا؟ این حرکت جوهری بین ماده معدنی و نبات که مبدأش ماده معدنی خاکه، منتهاش نبات شدن است، یعنی ساقه شدن، برگ شدن. این حرکت تدریجی دائما داره واقع میشه، ولی زیاد شدن خود جوهر نبات حرکت نیست. جوهر قبلی که بود یه جوهر جدید میاد روش، دوباره یه جوهر جدید تر میاد رو اون جوهر جدید، همینجور جوهر جدید میاد رو جدید. تغییر جوهر نشده که، از این حیث تغییر کم هم نشده. این اشکالو بخونیم. و قد عورد علی، وارد شده است اشکال بر این وقوع حرکت در کم. ان النمو انما يتحقق بانضمام اجزاء من خارج الى اجزاء الجسم. رشد فقط و فقط این است که تحقق پیدا می کند به انضمام یک اجزایی از خارج، از بیرون، یعنی اون مواد معدنی بیرون تبدیل میشه به یک به اصطلاح اجزای گیاهی جدید از خارج، و منظم میشه این اجزای گیاهی جدید الی اجزای الجسم، به اون اجزای جسم قبلی. یه انزمان پیدا میکنه. فالکمر کبیر اللاحق هو الکم العارض لمجموع الاجزاء الاصلیه والمنظمه. پس کم کبیری که ملحق میشه به این جسم همون کمی است که عارض میشود بر مجموع اجزاء اصلی و اجزاء منظمه. والکم الصغیر السابق هو الکم العارض لنفس الاجزاء الاصلیه. و اما کم کوچک قبلی همچنان سر جای خودش باقی است، تغییر نکرد، معدوم نشد. این که حرکت نیست، حرکت چیه؟ حدوث و فنائه، تدریجیه. کم صغیر سابق سر جای خودش همچنان موجود هست. هو الکم العارض، اون کمی است که عارض است، لنفس الاجزاء الاصلیه، عارض به همون نفس اجزاء اصلی است، همون 10 سانتی که عارض بود به همون به اصطلاح جوهر نباتی که تا امروز بود، همونه، سر جاش باقیه. تا یه هفته دیگه هم این اگه یه متر دیگه هم رشد کنه، اون 10 سانته همون 10 سانته هست، اون که معدوم نشده که. حدوث و فنا نیست، تدریجی الحصول نیست. والکمان متباینان غیر متصلین لتباین موضوعیهما. و این دوتا کم متباین هستن، غیر متصل هستن به خاطر تباین موضوعهاشون. این کلمه غیر متصلین در این اشکال لازم نیست وارد بشه، در واقع یه جور مغالطه ایه که حکما این رو وارد کردن تا بتونن از این اشکال جواب بدن. چی جواب میدن؟ میگن آ این دوتا کم متصل هستن، غیر متصل نیستن. میگیم آقا جان اصلا متصل باشن، چه متصل باشن چه متصل نباشن، این مدخلیتی در اشکال ما ندارد. اونچه که اشکال هست این است که آقا هویت جوهر ساقه 10 سانتی سر جای خودش محفوظه، حالا متصل شده به 1 متر دیگه، شده 1 متر و 10 سانت، اشکال نداره، اون 1 متر دیگه سر جای خودش محفوظه، این هویت اینم سر جای خودش محفوظه، این معدوم نشده که. و این غیر اوست اگرچه متصله به اوست، غیریت سر جاشه، هرچند که اتصالاً به هم داشته باشن. لازم نیست حتما بگیم غیر متصلن تا اشکال وارد بشه، نه آقا اصلا متصلن ولی غیریتشون سر جای خودش، غیریت هویتشون سر جای خودش محفوظه و اشکال باقی است. لتباین موضوعیهما، چرا این کم صغیر غیر اون کم به اصطلاح مجموع عارض بر مجموع هست؟ به خاطر تباین موضوعشون، اون موضوعش کم کبیر، موضوعش مجموع به ما هو مجموعه، این کم صغیر موضوعش همون اجزاء اصلیه هستن، پس موضوعشون متفاوت شد. فلا حرکت فی کمن، پس حرکتی در کم واقع نمی شود، بل هو زوال و کمن و حدوث و آخر، بلکه این زوال یک کم است و حدوث کم دیگر. خب البته این اسم شما زوال کم نمیگذاریم، اون کم سر جای خودش باقیه، باز این عبارتم درست تبیین اشکال نکرده، این اشکال میخواد دیگه کم قبلی سر جای خودش باقیه چون موضوعش سر جای خودش باقیه، زوالی در کم قبلی عارض نشده. بله حدوث و کم من آخر و نزمامه اله هازل کم شده است. خب و عجیب ان، این جوابم سریع بخونیم که دیگه بحث ابتر نمونه، مجبور نشیم جلسه بعد دوباره از اول تکرار کنیم اشکال رو، بعد بیایم جوابش رو بگیم. جواب چیه؟ جوابی که میدن اینه، میفرمان آقا اجزا، این اجزاء جدید توسط صورت نوعیه طبیعت که در این جسم هست تبدیل میشه به اجزاء اصلی، چون تبدیل میشه به اجزاء اصلی دیگه نمیتونید شما بگید موضوع این دو کم متباین است. موضوع کم صغیر اجزاء اصلی است، موضوع کم جدید مجموع اجزاء اصلیه و اجزاء منظمه است. نمیتونید بگید موضوع اینها متباینن، نه، بلکه صورت نوعیه طبیعت این جسم میاد اجزاء جدید رو تبدیل میکنه به اجزاء اصلیه، پس این اجزاء جدیدی هم که منظم به اجزاء قبلی میشن اینا هم رو هم اجزاء اصلیه هن. توجه فرمودید؟ لذا کمی که عارض می شود بر اجزای اصلیه، خود اون کمی که عارض بر اجزای اصلیه می شود داره تغییر می کنه، چون موضوعش واحده. موضوع چون داره تغییر می کنه آن به آن، کمش هم داره آن به آن تغییر می کنه. این جواب بر اساس چیه؟ بر اساس این است که بگی موضوع واحد است، موضوع دوتا نشده، چون اجزاء جدید دارن تبدیل میشن به اجزاء اصلیه. ما عرضمون و اشکالمون به این جواب چیه؟ این است که آقا حضرت علامه، اگه منظورتون اینه که اجزاء جدید دارن تبدیل میشن به اجزاء اصلیه، یعنی اینا هم دارن تبدیل میشن به جوهر نباتی، خب قبوله، ولی این اجزای اصلیه جوهر نباتی غیر از اون اجزای قدیمه هستن. همین غیریتی که باقی است برای حفظ غیریت موضوع این دو کم کافی است. همین که غیریت در موضوع دو تا کم بیاد، حرکت در کم چی میشه؟ میره روی هوا، چون حرکت مبتنی است بر وحدت متحرک. باید بگیم یک چیز است که از قوه خارج میشود به فعل، اگر دو چیز بود دیگه حرکتی در کار نیست. این نکته مهمه. و عجیب ان، جواب داده شده از این اشکال، ان انزمام الزمائم لا ریب فیه، انزمام این زمائم شکی درش نیست، لکن طبیعت تبدل الاجزاء المنظمه، لکن طبیعت تبدیل میکند اجزاء منظمه را بعد از زم، بعد از آنی که تازه منظم شده، الى صورت الاجزاء الاصلیه، تبدیل میکنه به صورت اجزاء اصلیه، ولا تزال تبدل و تزید و کمیت الاجزاء الاصلیه تدریجا، و همچنین دائما همینجور تبدیل میشن این اجزاء منظمه و تزید و زائد میشود، زیاد میشه کمیت اجزاء اصلیه. این کم یعنی رفته رو موضوع واحد، یعنی اجزاء اصلیه، کم روی دوتا موضوع نرفته. منتها بنزمام الاجزاء و تغیرها الی الاجزاء الاصلیه، چجور زیاد میشه کمیت؟ به سبب انزمام اون اجزاء و تغییر اون اجزاء به اجزاء اصلیه. فیزداد الکم العارض للاجزاء الاصلیه زیادتا متصله تدریجیه و هی الحرکه، پس زیاد می شود کمی که عارض می شود بر اجزاء اصلیه به یک زیادت متصله تدریجی، و این همان حرکت است. چرا این همان حرکت است؟ چون ما کم رو بردیم روی یک موضوع واحد و اون اجزاء اصلیه است، دوتا موضوعش نکردیم تا اشکال وارد بشه. یک موضوع متغیر است که داره تغییر میکنه، دو بخش و دو موضوع نیست. این پاسخی است که داده شد، اشکال و مناقشه هم که ما عرض کردیم واقع شد و بیان شد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.